أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در این خاتمه دو بحث رو مطرح میکنن. یک بحثشون این بود که استصحاب رو سنجیدند با اصول عملیه دیگر، مثل براءت، مثل اشتغال، مثل تخییر. و نظر مبارک خود صاحب کفایه این شد که استصحاب بر اصول عملیه شرعیه ورود داره و نسبت به اصول عملیه عقلیه هم ورود داره، با بیانی که خودشون داشتند. ما به تبع مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و اعلام تلامذه مرحوم آخوند، ما قائل شدیم که استصحاب نسبت به اصول شرعیه عملیه حکومت داره، درست مثل حکومت اماره بر استصحاب. اما نسبت به اصول عملیه عقلیه ما هم قائل به ورود شدیم، که شیخ هم قائل به ورود بودن و همه اعلام. این مطلب گذشت. پس نتیجه این شد که ما استصحاب را حاکم می دانیم بر براءت، اشتغال و تخییر شرعی و مقدم می دانیم بل ورود بر اصول عملیه عقلیه. تقدم مسلمه، نحوه تقدم بود که ما حرف داشتیم درش. این مطلب اولی که ایشون در خاتمه بحث استصحاب مطرح میکنن، چون دیگه از نظر ایشون استصحاب تمام شده. اما امر دومی در این خاتمه دارن و بعد یک تذنیبی دارن. در این امر دوم میپردازن به تعارض استصحابین و در تذنیبی که بعدن صاحب کفایه طرح میکنه و بحث رو خاتمه میده، استصحاب رو میسنجه با یک سری از قواعد فقهیه که اونجا هم خب جای بحث داره. اما اینجا در این بخش دوم از خاتمه که ایشون به عنوان تعارض استصحاب این مطرح میکنه، سه سخن داره اینجا، سه قسم تصویر میکنه اینجا تعارض را. یک مورد این است که ما اگر دو تا استصحاب داریم که به تعبیر ایشون که فارق قرار میدن، میگن علم نداریم به انتقاض الحالت سابقه در یکی از اینها، نقض نشده، اما در مقام عمل برای ما عمل به هر دو تا استصحاب ممکن نیست. این یک قسمه. قسم دومی که ایشون مطرح میکنن در مواردی است که این دوتا استصحاب شک در یکی از اینها ناشی از شک در دیگری باشه، یعنی استصحاب سببی و استصحاب مسببی، تعارض اینها. و در قسم سوم در جایی مطرح میکنن که علم، به قول خودشون، علم به انتقاض حالت سابقه داریم در یکی از اینها، لکن در اینجا عمل به هر دوتا در بعضی از موارد ممکن نیست، لزوم مخالفت قطعیه میاره و اون جاییست که استصحاب در اطراف علم اجمالی میخواد جاری بشه. خب ولو ایشون از این سه قسم تعبیر به تعارض کردند، اما حالا بعد خواهیم گفت که این تعبیر تمام نیست، چون همین قسم اول تزاحم، تعارض نیست. حالا اینا باشه در متن بحث. اما قسم اول، مرحوم صاحب کفایه در کفایه عنوان بحث که میکنن به این صورت میفرمایند تعارض بین دوتا استصحاب ان کان لعدم امکان العمل بهما. حالا اینجا ان کان لعدم امکان العمل بهما علم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما کاستصحاب وجوب امرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب. بعد می فرماین فهو من باب تضاد. این معنایی که در اینجا می فرمایند خود مرحوم صاحب کفایه یه حاشیه‌ای بر خود کفایه دارن اینجا. این معروف هست که مرحوم سبزواری، محقق سبزواری، میگن اون اشعار رو گفت دیگه در حکمت، دید کسی نمیفهمه شرحی نوشت، شرح منظومه، دید کسی متوجه نمیشه، حاشیه هم خود ایشون زده. مرحوم سبزواری خوندید منظومه دیگه، شعر مال حاجیه، متن مال حاجیه، حواشی هم مال حاجیه. حالا این حواشی که مرحوم آخوند زدن معروفه که در چاپ دوم کفایه بود که ایشون وقتی کفایه رو دید چاپ شده بود، دوباره این یه سری حواشی زده، یکی از اون حواشی اینجاست. ایشون بلا فاصله در اینجا می فرماید که فیتخیر در حاشیه، فیتخیر بینهما ان لم یکن احد المستصحبین اهم و الا فیتعین الاخص بالاهم ولا مجال لتوهم انه لا یکاد یکون هناک اهمون لعجل ان ایجابهما انما یکون من باب واحد و هو استصحابهما من دون مزیت فی احدهما اصلا و ذلک لان الاستصحاب انما یثبت المستصحب و کما یثبت بهی الوجوب و الاستحباب یثبتو بهی کل مرتبت منها فیستصحب فلا تغفل. خب این نحوه بیان ایشون در خود حاشیه هم به هر حال ملحوظه. اما این قسم اول، مرحوم آقای آخوند این قسمی که تصویر میکنن در اینجا، در واقع مسئله اینجور هست که ما دو تا استصحاب داریم. فرض بفرمایید استصحاب انقاض غریقین، حالا مثالی که میزنن اینجا این هست، دو تا غریق ارزم به حضورتون که بودن، ما حالت سابقه داریم وجوب انقاض هر کدوم از اینها. البته مثال درستی نیست، چون اینها به هر حال اون غریق یا مرده یا نجات پیدا کرده، حالت سابقه رو ما داریم وجوب انقاض غریقین. الان من میخوام استصحاب کنم وجوب انقاض این رو و وجوب انقاض او را. خود صاحب کفایه وجوبین میفرماید، انقاض غریق رو صاحب کفایه نمیگه، در حواشی هست. این دوتا استصحاب من به هر دوش اگر بخوام عمل بکنم، اینجا خصوصیتی که این استصحاب ها دارن این است که علم به انتقاض حالت سابقه در هیچ کدام از اینها نداریم. توجه فرمودید؟ به خلاف اون اقسام بعدی که علم داریم، اینجا علم نداریم، نه حالت سابقه هیچ کدام نقض نشده، وجوب در هر کدام از اینها وجوب سابق سر جای خودشه. بله من اینجا عبارت که خوندم گیر پیدا کردم، نه ببینید، بله حالا این متن رو اگر شما دسترسی دارید ببینید، این رو من اینجا شبهه کردم. بله حالا عرض میکنم، حالا متنشو که متن حرفو که میگیم واضح میشه، چون اینجا این دوتا استصحاب ما علم نداریم هیچ کدوم نقض شده باشه. انقاض غریقینه، حالت سابق وجوب انقاض در اینه، در اون یکی هم وجوب انقاض در اون یکی هم هست، هیچ کدام هم نقض نشده، چون اگر یکیش نقض شده بود که ما دیگه مشکل نداشتیم. این دوتا استصحاب رو داریم، منتها مشکل این است که من الان به هر دوتا استصحاب عمل نمیتونم بکنم، یعنی مشکل در ناحیه قدرت من است نسبت به این استصحابین. خود دوتا استصحاب گیر نداره، مشکل در من هست که من قدرت واحد دارم که تکفل برای اتیان هر دوتاش نداره. این مسئله منه. در اینجا مرحوم صاحب کفایه حرفی که دارن این است که اینجا تعارض، حالا به تعبیر ایشون، و تنافی اتفاقی است، دائمی نیست، ولذا تعارض نمیشه اصلا. تعارض جایی است که اتفاقی نباشه. اینجا اینجور اتفاق افتاده که چون قدرت من محدوده، توان بر انقاض هر دو ندارم، ولذا یکیش رو انقاض میکنم. پس من به یکی از دو استصحاب میتوانم عمل بکنم، به یکی از دو وجوب میتونم عمل کنم، به هر دو نمیتوانم عمل بکنم. ولذا مرحوم صاحب کفایه همون ابتدای کار از اون تعارض دست بر میدارن، میفرماین این حقیقتا داخل در باب تزاحمه. توجه بفرمایید، اونی که ما در اصطلاح داریم، دو تا اصطلاح داریم، یکی تعارض، یکی تزاحم. تعارض در جایی است که دو تا دلیل در خود مدلولهاشون با هم تنافی داشته باشن. یعنی یجی اومنکم الخبران احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. یکی امر داره، یکی نهی داره، افعل داره، یکی لا تفعل داره. این تعارضه. اینجا تنافی در خود مدلول دوتا دلیل هست و همه تنافی ربطش به مقام اثباته، به مقام ثبوت کار نداره. این مقام جعل، یعنی مقام اثبات که میگیم مقام جعل دیگه، مقام جعل. اونی که ثبوت میگه ملاکه، از اون طرف. حالا اینا هده فرماید، اینو بهش میگیم تعارض. در تعارض که بعدن مرحوم آخوند هم آمده به تعارض پرداخته، به عنوان تعادل و تراجیح کتاب مطرح کردن، او داستان دیگره، ما به اونجا کار نداریم. اینجا تعارض که مرحوم صاحب کفایه میفرماید بین دوتا استصحاب، این زمانی است که اینها در دلالتشون نسبت به هم تعرض داشته باشن و تنافی داشته باشن. هیچ تنافی اینجا بین مدلول دوتا استصحاب نیست. اینجا استصحاب میگه وجوب انقاض اون غریق، این میگه وجوب انقاض این غریق. منافاتی با هم ندارن، دوتاش هم میشه انقاض کرد. اشکال در منه که نمیتونم هر دو رو این کارو بکنم، قدرت من واحده. این تعارض. در تزاحم، در تزاحم تنافی بین ملاکین پیدا میشه از ناحیه فقدان قدرت من. یعنی همون مثال معروفی که ما در اصول میزنیم، این که به اصطلاح در مسجد نجاستی واقع شده، ازاله نجاست از مسجد رو داریم، نمازمونم نخوندیم، آخر وقت شده، چهار رکعت به غروبه، عرضم به حضورتون که وقتم نداریم. یک وقتی که هم نماز رو بخونیم، هم این به اصطلاح نجاست مسجد رو برطرف کنیم، نداریم. فرضم بر این گذاشتن که تطهیر مسجد اهم است، اولاس از نماز. اینجا قدرتی که من دارم کفایت نمی کنه برای هر دوی اینها، ولذا این فقدان قدرت من باعث میشه بین دوتا ملاک تنافی به وجود بیاد. یعنی اون ملاک میگه منو بیار، اون یکی ملاک میگه منو بیار. پس تضاد یا تنافی که در باب تزاحم داریم در ملاکین پیدا میشه، اما در ناحیه قدرت مکلف منشأش هست. اگر این قدرت برای هر دوتا داشت، ملاکین هیچ تضادی با هم نداشتن، تنافی نداشتن. چون من قدرت ندارم به استیفاء هر دو ملاک، این ملاک میگه منو بیار، اون ملاک میگه منو بیار. اینجا دوتا ملاک با هم دیگه به اصطلاح تزاحم میکنن. تزاحم همیشه بین ملاکینه، منتها منشأ تزاحم بین ملاکین مقام امتثال من و قدرت منه. این فرق بین تزاحم و تعارض. همون جور که ما در تعارض بحث داریم، مرجحاتی داریم، اونجا قائل به مرجح بشیم یا قائل نشیم. مثل بعضی ها بیایم از اول بگیم تخییر، بعضی ها گفتن توقف، بعضی ها گفتن مرجحات، مرجحات منسوسه، مرجحات غیر منسوسه، اونجا بحثه. در تزاحم هم وقتی دوتا ملاک در اینجا کنار هم واقع شد، مقابل هم واقع شد، دوتا ملاک قابل استیفا نیستن، یکیش رو باید بیاریم. اون ملاک میگه منو بیار، این ملاک میگه منو بیار. در اینجا یه مرجحاتی در باب تزاحم داریم، همون جور که در باب تعارض مرجح داریم، در باب تزاحم هم مرجح داریم. یکی از این مرجحات این است که ما ملاک اهم رو بیایم مقدم کنیم بر ملاک مهم، ملاک اهم مقدمه، جلو بندازیم. خب این بحث به اصطلاح در جاهای دیگه مطرحه. در اینجا مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه روی همین اساس و این مقدمه‌ای که عرض کردم می‌فرماید اگر دوتا استصحابی داریم که این دوتا استصحاب از ناحیه عدم قدرت من به هر دو نمیتونیم عمل بکنیم، یعنی اون تضادی که بین دوتا استصحاب واقع شده تضاد اتفاقیه، همیشگی نیست. اینجا در این مورد خاص که من قدرت برای هر دو ندارم، اینجا تضاد پیش آمده. اینجا ایشون می‌فرمایند این برگشت این تعارض استصحابین در اینجا برمیگرده به تزاحم، برگشت به تزاحمه، یعنی در حقیقت تعارض نیست، این تزاحمه، تزاحم بین دوتا استصحاب میشه. وقتی تزاحم شد اینجا ما میریم سراغ مرجحات باب تزاحم. در مرجحات باب تزاحم اولش این است که اون اهم و ملاکن مقدم میشود بر دیگری. خب اینجا مرحوم صاحب کفایه در حاشیه به اصطلاح اضافه شده به کفایه اشکال میکنن، میفرمایند که شما در ادله اشکال نداره، در موارد تزاحم مثل صلات در دار قصبی، مثل همین ازاله نجاست از مسجد و نماز، اونجا میایید حساب میکنید، ازاله نجاست ملاکش رو میفهمیم اقواس، حکم دیگه، حکم شرعیه، میفهمیم اقواس نسبت به ملاک صلات، حالا علاوه فرض این که اینجور باشه. اما در اینجا دو تا حکم داریم، دو تا وجوب داریم، این دو تا با استصحاب ثابت شده. معنای ثبوتش با استصحاب یعنی یک تعبدی آمده در اینجا این وجوب رو اثبات میکنه، بیشتر از این که نیست. شما با این استصحاب چجور اون مراتب رو میخواید به دست بیارید که احراز بکنید در اینجا مرتبه یکی اهمه، مرتبه دیگری مهمه، به اصطلاح مهمتر نیست، اهم نیست. از کجا؟ دوتا وجوب دارید، دوتا الزامه، اینام حکم اصلی نیست. حالا تعبیری که ایشون داره حکم اصلی نیست، تعبیر اینجورم ندارن البته، من حالا توضیح میدم. به حساب اینکه در اینجا دو تا حکم اگر اصلی باشه، مثل ازاله نجاست، مثل سله، این جوشیده از ملاک نفس الامریست دیگه، ملاکی داره، ولذا ما دستمون میرسه این حکم رو که نگاه میکنیم میریم سراغ ملاکش، سراغ ملاکش میریم که تشخیص بدیم کدام ملاک اهمه، کدام ملاک اهم نیست، میتونیم تشخیص بدیم. اما استصحاب حکم ظاهریه، با تعبد آمدیم، با تعبدم یعنی زور، شارع زورکی آمده گردن ما انداخته که اون یقین سابق خودتون رو در زمان شک الانم بکشید و بیارید. خب این ملاک از کجا پیدا بکنیم؟ دسترسی به ملاک از کجا پیدا بکنیم که حالا بفهمیم اهمه یا اهم نیست؟ اینو خود ایشون در حاشیه در اینجا اشکال میکنن و جواب میفرماین، جوابی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا میدن اینه که ما قبلا گفتیم، البته با توضیح بنده، ما قبلا گفتیم اون یقین سابقی که ما در استصحاب داریم اون حکم واقعیه، ما یقین به حکم داریم، درست شد؟ وقتی یقین به حکم داریم تعبد استصحابی آمده، همون حکم واقعی که ما اونجا داشتیم این حکم رو تعمیم داده تا زمان شک. درست؟ خب اینو گفتیم و میدانیم، تعمیم داده تا زمان شک همون حکم رو. و این وقتی آمده این حکم رو اعتبار کرده، تعبد استصحابی این حکم رو که اعتبار کرده، این حکم رو در همه مراتبی که در واقع داشته در اون یقین سابق همه اینها رو اعتبار کرده. یعنی اگر اون حکم متیقن ما، متیقن سابق ما ملاکن اهم بوده، تعبد استصحابی هم که آمده اون حکم رو کشونده به زمان شک و تعمیم داده تا زمان شک، اهمیتش رو هم کشونده، مرتبهش هم کشونده. پس در اینجا ما با مشکل عدم دسترسی به ملاک مواجه نیستیم. شما میخواید به ملاک مراجعه کنید، میریم سراغ ملاک متیقن، نه ملاک استصحاب. اون ملاکی که در متیقن بوده ما حساب میکنیم در اینجا اهم هست یا اهم نیست. فرض کنیم در اینجا، عرض کردم مثال دیگه، حالا مثالمون صحیح هم باشه یا نباشه، در اینجا انقاضی که میخواییم بکنیم، این وجوب انقاض این دوتا رو که داریم و استصحاب میکنیم، متیقن در یکی، یعنی اون شخصی که انقاضش باید بکنیم در حال غرق شدن نبیه، یکی دیگر نبی نیست، یکی مؤمنه یکی غیر مؤمنه، یکی حربیه مثلا یکی غیره مثلا، حالا البته حربی اگر وجوب داشته باشه با اون تعاریفی که از، حالا کار به این نداریم. اینجا بنابراین مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید در اینجا مشکلی از حیث دسترسی به ملاک که ما تشخیص اهمیت رو در ملاک بدیم نداریم. این بیان ایشونه. بعد ایشان می‌فرمایند که در اینجا اگر آمدیم هیچ کدام از اینها اهم نشد، یعنی دوتا ملاک مساوی با هم داریم، این دوتا ملاک وقتی مساوی شد، خب در اینجا هر کدام رو من بیام انتخاب بکنم، ترجیح بخوام بدم بر دیگری، ترجیح بلا مرجحه، ولذا اینجا در تزاحم همیشه حکم میکنن به تخییر، میگن این دوتا وجوب هست، هر دوشو نمیتونی بیاری، هیچ مزیتی احدهما بر دیگری ملاکن نداره، اینجا تخییر، هر کدام رو خاصی بیار. این قسم اول رو مرحوم آخوند به این صورت تبیین میکنن. بنابراین در اینجا که به اصطلاح همین عنوانی که من خوندم از کفایه، بعد عدم علم باشه، من اینجا بعد اشتباه، بله، علم نداره چی؟ بدون علم، احسن تو. اینجا در این دوتا استصحاب ما علم به انتقاض حالت سابقه در هیچ کدام نداریم، اما اینا در مقام اجرا و در مقام عمل مشکل پیدا میکنن، اونم از ناحیه قدرت من در مقام امتثال، ولذا اینجا بحث تزاحم میشه. همون جور که گفتیم تزاحم تنافی ملاکین هست که منشأش فقدان قدرت مکلف در مقام امتثاله. این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا قسم اول. بنابراین از مجموع کلام مرحوم آخوند، الان کفایه فقط بحث میکنیم، از مجموع کلام آخوند در کفایه که خیلی مجمل و مختصر فرمودن، به اضافه حاشیه‌ای که بر کفایه دارن، این مطالبی که عرض کردیم در میاد، اینجا حقیقتاً این قسم تعارض نیست بلکه تزاحم، هیچ تضادی در مدلول دوتا دلیل وجود نداره، تضادی که در اینجا داریم از ناحیه امتثال منشأ میگیره، از ناحیه قدرت من منشأ میگیره، ولذا دوتا ملاک از این جهت با هم تضاد پیدا میکنند. این قسم اول که مرحوم صاحب کفایه تصویر میکنند. بله؟ بله. حالا اجازه بدید ببینید، شما در خود استصحاب متیقن سابقتون حکم هست یا حکم نیست؟ اجازه فرمایید. ببینید شما حکم دارید در اونجا در متیقن یا ندارید، حکم هم که بی بلاک نمیشه، درست شد؟ در اونجا. حالا تعبد استصحابی آمده. تعبد استصحابی چه میکنه برای ما؟ این تنزیل استصحابی چه میکنه؟ تنزیل استصحابی یا تعبد استصحابی میاد این حکم را به همه خصوصیاته آخون میخواد بگه. یعنی مثل این که شما در زمانی که شک دارید شارع به شما میگه انت متیقن، همین الانش شما یقین در سابق دارید، الان وجدانن شک دارید، اما شارع میاد به شما میگه الان انت متیقن. متیقن به چی؟ به همون حکمی که در سابق بوده. اون حکمی که در سابق بوده همه خصوصیاتشو داره، ولذا اگر شما آمدید استصحاب وجوب کردید، جمیع آثاری که یترتب بر وجوب، اون وجوب متیقن سابق اینجا هم بار میشه، فرقی نمی کنه. تعبدی که شارع داره، تنزیلی که شارع داره به همه جهات و مراتب میخوره. توجه فرمودید؟ اینو مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، این نکته‌ای که در حاشیه رسائل دارن، این رو از مرحوم شیخ گرفتن. شیخ یه عبارتی داره که حالا ما نرسیدیم برای شما بخوانیم، در نوشته باید باشه، آخر بحث تقدم استصحاب بر اصول عملیه، اونجا مرحوم شیخ می‌فرماید که این تعبدی که ما داریم، این تعبد جمیع مراتب رو می‌گیره، به تمام مراتبه. یعنی در اینجا تعبد رفته روی حکم به همه خصوصیاته، به جمیع ما یترتب علیه، ولذا تنها تعبدی که شده حکم رو از سابق کشونده تا اینجا، تعبد در اینه، چیزی تغییر پیدا نکرده. این چیزیست که مرحوم آخون میخواد بفرماید. و شیخ هم عرضم به حضورتون که اگر حالا پیدا میکردیم خوب بود که این رو، بله حالا این وقت گرفته میشه، بله این نسبت به اینجا، این فرمایش ظاهرن ارزم به حضورتون که دیگه چیزی اینجا مرحوم آخون ندارن، حالا بعد میپردازیم به بحث. این قسم تمام شد. بنابراین اینجا تزاحمه. اگر احد و هما اهم بود ملاکن مقدم، اگر نبود تساوی. قسم دومی که مرحوم صاحب کفای عنوان می‌فرمایند، اینجا جایی است که علم به انتقاض حالت سابقه فی احدهما داریم. یعنی در واقع متن کفایه رو که شما می‌بینید دو قسم می‌کنه صاحب کفایه، یکی جایی که علم به انتقاض حالت سابقه نداریم، این قسم اول شد که عرض کردیم، همون تزاحم. یکی علم به انتقاض حالت سابقه داریم، اینو دو تا قسم میکنه، اینو دو تا قسم میکنه. ما سه قسم که گفتیم ترتیب مرحوم آخوند اینجوره. اگر علم به انتقاض حالت سابقه داریم، خب اینجا گاهی از اوقات شک در احد الاستصحابین ناشی میشود از شک در استصحاب دیگر، یعنی اینها به هم مرتبطند. مثل چی؟ مثل اینکه من لباسی دارم که حالت سابقه نجاست داره، درست شد؟ و آبی در اینجا دارم که حالت سابقه طهارت داره. در آب من میام استصحاب طهارت جاری میکنم، در صوب هم حالت سابقه نجاست جاری میشه. اگر آمدم این صوب رو، یعنی صوب مستصحب و نجاسه رو با آب مستصحب و طهاره شستم، آب کشیدم، درست؟ اینجا طهارت حاصل میشه یا طهارت حاصل نمیشه؟ طهارت باید حاصل بشه. چرا؟ برای اینکه آب تعبدن طاهره، وقتی طاهر شد صوب هم ولو تعبد نجسه به حساب حالت سابقه و جریان استصحاب، اما مثل این طاهر این نجس، همون جور که من لباس نجس رو اگر با آب بشورم پاک میشه، اینجا هم این مستصحب و نجاسه رو اگر من بیام با این آب مستصحب و طهاره آب بکشم باید پاک بشه. منتها اینجا شکی که ما داریم عرضم به حضورتون که در اینجا در طهارت و نجاست صبح ناشی میشه از کجا؟ از جایی که شک در طهارت آب داریم. توجه فرمودید؟ اونجا شک از اونجا ناشی میشه، یعنی استصحاب طهارت ما در مقام سبب قرار گرفته، استصحاب نجاست صبح در حال مسبب قرار گرفته. اینجا من اگر بخوام استصحاب نجاست بکنم، این استصحاب نجاست من در کنار استصحاب طهارت ما نمیتونه قرار بگیره در یک رتبه و معارضه کنه. تعارض در واقع پیش نمیاد، تعارض بدویه. چرا؟ حالا مرحوم آقای آخون استدلالی دارن، همون دور خودشون رو مطرح میکنن، خاطرتون هست دیگه، مخصص و دور، که حالا اونو بیان میکنیم. قبل از این برای که مطلب کاملا واضح بشه، در اینجا شک در طهارت و نجاست لباس ناشی میشود از چی؟ از شک در طهارت و نجاست ما. اگر ما هو حکمنا به طهارته، اینجا این لباس رو هم حکمنا به طهارته، شک اینجا از اونجا ناشی میشه. ولذا میایم و میگیم در اینجور موارد استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. این درست شد؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا و در حاشیه رسائلشون هم این معنا رو عنوان میکنن که ما اگر این رو نگیم، یعنی اینجا استصحاب سببی رو بر استصحاب مسببی مقدم ندانیم، بلکه بیایم برعکس بگیم، بگیم استصحاب مسببی مقدمه، محظور داریم. چرا؟ برای اینکه اگر استصحاب مسببی بخواد مقدم بشه، اول باید استصحاب سببی رو از کار بندازه. چجور استصحاب سببی رو از کار بندازه؟ تخصیص بزنه ادله استصحاب را به غیر این فرد، بگه ادله استصحاب همه موارد استصحاب رو میگیره غیر این فرد رو. درست شد؟ اینجور باید تخصیص بزنه. و کونه مخصصاً زمانی قابل تصویره که این استصحاب سببی مخصص باشه که بتونه در کنار استصحاب سببی دوام بیاره. یعنی چی؟ یعنی موضوعش منتفی نشه، با آمدن استصحاب سببی موضوع برای استصحاب مسببی منتفی میشه. ولذا ایشون میفرمایند، حالا استدلالی که ایشون میکنن به قول معروف، میفرمایند ما در اینجا استصحاب سببی را مقدم میداریم بر استصحاب مسببی، چون اگر این کار را نکنیم و استصحاب مسببی را مقدم بداریم، یلزم اما التخصیص بلا وجه او به وجه دائر. تخصیص بلا وجه یعنی این دلیلی ما نداریم که این اصل مسببی قابلیت مخصص بودن داشته باشه، نمیتونه مخصص باشه، وجهی نداره مخصص بودنش. وجه دائرش دور، همون معنایی که گفتیم، اینجا مخصص بودنش یتوقف علی بقاء موضوعه، بقاء موضوعش یتوقف علی مخصص بودنش، این دور میشه. اینم استدلالی است که مرحوم آخوند در اینجا مطرح میکنن. ولذا میفرمایند در این موارد که ما علم داریم به انتقاض احد طرفین، حالت سابقه در احد طرفین، و شک در یکی از استصحابین ناشی می شود از شک در استصحاب دیگر، در اینجا اون چه که سبب هست و منشأ شک هست مقدمه و استصحاب مسببی محکوم هست، در اینجا مقدم نمیشه، موضوعش از بین میره. این عرضم به حضورتون که قاعده و تعبیری هم میکنن که عمل به استصحاب سببی بلا محظوره، اما عمل به استصحاب مسببی محظور داره. محظورش هم اما تخصیص بلا وجه او علا وجه دائر، این بیانی است که اینجا مرحوم آقای آخوند در کفایه دارن. یه نکته دارم که حالا بعد بهش بپردازیم، طرحش میکنم. ایشون میفرمایند که بله، به هر دلیل، به هر جهتی استصحاب در ناحیه سبب جاری نشد. مشکل پیدا کرد. خب اگر استصحاب در ناحیه سبب جاری نشد و مانع از جریان داشت، استصحاب مسببی زنده میشه و جاری میشه. مثل چی؟ مثل اینکه اون آبی که استصحاب میکنیم طهارتش رو، اونجا علم داشته باشیم به طهارت احد الماعین المشتبهین، علم اجمالی باشه، اونجا خود استصحاب طهارت در این مورد ما معارض باشه با استصحاب طهارت در اون طرف دیگر علم اجمالی، اینجا استصحاب نمیتونه جاری بشه. این قسم سومه که میام میگیم اینجا استصحاب نمیتونه جاری بشه. اگر استصحاب در ناحیه سبب جاری نشد، استصحاب در ناحیه مسبب مشکلی نداره و جاری میشه. این بیان مرحوم صاحب کفایه در این قسم دوم. و السلام علیکم.